بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مكاتبة علي بن محمد القاسمي قال كتبت إليهم أنا بالمدينة أن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفتر للرؤية. روایت پنجمی که مرحوم مظفر به عنوان روایات دال بر حجیت استصحاب مطرح کرده، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی است، نامه ایست. عرض کنم علی ابن محمد قاسانی به امام علیه السلام نوشته و در اون نامه سوال کرده از یوم شک ماه رمضان، اگر روزی رو ما شک داشتیم که آیا آخر شعبان هست یا اول رمضان، آیا صومش لازمه؟ امام علیه السلام اینطور جواب دادن: فکتب الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. این تمام جوابی است که عرض کنم ایشون نقل کرده امام علیه السلام به سوال سائل دادن. الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. مرحوم شیخ انصاری از این روایت برای دلالتش بر حجیت استصحاب از حیث دلالی خیلی خوشش اومده، میگه ظاهرترین روایات برای اثبات حجیت استصحاب از حیث دلالت همین روایته، فقط مشکلش اینه که مشکل سندی داره و الا لولا مشکل سندی از حیث دلالی بهترین روایت همینه. خب دوستان، چرا بهترین روایت همینه؟ ببینید، امام علیه السلام فرمودن که الیقین لا یدخله الشک، شک داخل یقین نمیشه، شک تو یقین راه پیدا نمی کنه. بعد فرمودن صم للرؤیا و افطر للرؤیا. این صم للرؤیا یعنی آخر ماه، بگید، شعبان یا اول ماه رمضان. برای هلال ماه رمضان، اگر هلال ماه رمضان رو دیدی وقت روزه بگیر، وقت روزه بر تو واجبه. معناش این است که مادام که شک داری که رمضان داخل شده یا داخل نشده، این شکت اثری نداره، نمیتونه یقین سابق به عدم دخول رمضان رو از بین ببره. تو باید عدم دخول رمضان رو استصحاب بکنی، استصحاب بکنی، استصحاب بکنی، تا کی؟ تا وقتی که یقین پیدا بکنی به دخول رمضان. شک لا یدخل الیقین لا یدخل الشک، شک نمیتونه داخل در یقین بشه. کما اینکه افطر للرؤیا مال آخر رمضان و اول شوال است، برای هلال ماه شوال. علی حال، مرحوم شیخ انصاری از دلالت این روایت خیلی خوشش اومده، میگه از هر و حافی حاضر باب همین روایت. این فرمایش شیخ انصاری. مرحوم آخوند صاحب کفایه، ایشون فرموده که ما حرف آقای شیخ انصاری رو قبول نداریم. چرا؟ علتش این است که اینکه امام علیه السلام فرمودن الیقین لا یدخله الشک، در معنای یقین دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان باشه، یعنی شما تو یوم الشک یقین داری که سابقا رمضان داخل نشده بود، دیگه تو 28 شعبان 27 شعبان یقین داری که رمضان هنوز داخل، ماه 28 روزه که نداریم، که ماه یا 29 روز تمامه یا 30 روز تمامه، بالاخره روز 28 هم روز 29 هم هنوز رمضان داخل قطعا نشده. شما یقین داری به عدم دخول رمضان، و چون یقین به عدم دخول رمضان داری، بعدش اگر شک کردی این شکت قابل اعتنا نیست تا وقتی رؤیت هلال رمضان بکنی. و لذا فرمود عرض کنم صم للرؤیا و افطر للرؤیا، هم در رمضان هم در شوال. شک میکنه تو این که رمضان داخل شد یا نشد؟ نه، روز یوم الشک، روز سیوم. یقینت به این است که روز 29 هم، روز 28 هم، روز 27 هم رمضان هنوز داخل نشده بود. روز سیوم که رسید، شب سیوم که رسید، نمیدونی هلال دیده شده یا دیده نشده، طلوع کرده یا طلوع نکرده، احتمال میدی رمضان شده، احتمال میدی نه امشب شب سیومه، هنوز رمضان نرسیده. پس احتمال داره مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان باشه. اگر مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان باشه، آخوند خراسانی میفرماد ما هم مثل شیخ انصاری قبول داریم که این روایت دال بر استصحابه. اما احتمالم داره مراد از یقین یه یقین دیگه باشه. اون احتمال دوم چیه؟ ایشون میفهمد ممکنه مراد از یقین، یقین به دخول رمضان باشه، یقین به دخول شوال باشه. یعنی چی؟ یعنی وجوب صوم منوط است به یقین به دخول رمضان. انگار امام علیه السلام کار به استصحاب ندارن، میخوان بگن وقتی صوم واجب است که تو علم پیدا کنی به دخول رمضان. هر وقت علم پیدا کردی اون وقت واجبه، نه به خاطر استصحاب ها. یکی از شرایط وجوب صوم رمضان بگید علم به دخول رمضان است، و یکی از شرایط وجوب افطار در روز اول شوال که روز عید فطر باشد علم به دخول شواله. تو این علم رو باید حاصل کنید تا صوم برات در رمضان واجب بشه. شرط وجوب صوم وجود این یقینه. در واقع وجوب صوم رمضان میشه منوط به یقینه به دخول رمضان، وجوب افطار در اول شوال هم میشه منوط به یقینه به دخول شوال. اون وقت اگر معنا این شد، این الیقین لا یدخل الشک یعنی چی؟ امام فرمود الیقین لا یدخل الشک. معنای الیقین لا یدخل الشک طبق این احتمال اینه که حکم یقین رو نباید ما به شک بدیم. الیقین لا یدخل الشک یعنی تو شک چه کردی، با شک حکم یقین رو براش بار نکن. یقین حکم خودشو داره، شک هم حکم خودشو داره. شما حکم یقین را به شک نده، حکم یقین را نباید به شک داد، بلکه میزان همون یقینه. اگر دوستان این احتمال رو ما دادیم و احتمال ضعیفی نبود که طرف مقابلش بشه ظاهر حق با آخوند خراسانی، یعنی شما وقتی 40% 50% این احتمال دوم رو بدید، اون دومی هم میشه چی؟ میشه عرض کنم شک یا ظن ضعیفی که به حد ظهور نمیرسه. الا ای حالن، اگر واقعا این روایت هر دو احتمال رو درش ما دادیم، طبیعتا دیگه ما نمیتوانیم عرض کنم فرمایش شیخ انصاری رو بپذیریم. بعد ایشون برای احتمال دوم، دقت کنید، برای احتمال دوم آخوند خراسانی یک قرائنی از روایات ذکر میکنه. میگه تو بحث ماه رمضان اصلا ما کار به استصحاب نداریم، ما روایاتی داریم که این روایات نشان دهنده این است که ملاک وجوب رمضان یقین به دخول رمضانه، ملاک وجوب افطار در اول شوال یقین به عرض کنم هلال ماه شواله. دخول ماه شوال. و لذا ببینید مثلا تو بعضی از روایات اینجور داره: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی ولا بالتدنی ولکن بالرؤیه. میخواد چی بگه؟ آخوند خراسانی میفرماد میخواد بگه که ملاک وجوب رمضان یقینه. اگر کسی این رو گفت دیگه کار به حالت سابقه هم که نداشته باشه باید یقین کنه. اصلا فرض کنید یک کسی حالت سابقه هم نداره، البته اینجا همیشه حالت سابقه وجود داره، اما عرض میکنم اگر فرض محال کسی بکنه که حالت سابقه هم وجود نداره، ملاک وجود یقینه. هر وقت یقین اومد وجوب صوم داره، هر وقت یقین اومد در آخر رمضان وجوب افطار داره. نگاه کنید عبارتون: مکاتبت علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه. انا بالمدینه جمله حالیت، میگه در حالی که من تو مدینه بودم نامه نوشتم به امام علیه السلام در مورد چی؟ عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان. دوستان کی آدم شک میکنه که الان رمضان یا شوال؟ شب 30 شوال که احتمال میده امشب شب 30 باشه، احتمال میده اول رمضان باشه، چون 29 روز که تمام شده، احتمال میده ماه 29 روزه بوده که فردا میشه اول رمضان، احتمال میده 30 روزه است که فردا میشه اول سیوم شعبان. وقتی این طور شد این شک میکنه. حالا ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان سوال کرده هل یصام ام لا، آیا روزه گرفته میشه یا نه. فکتب امام جواب نوشتن الیقین لا یدخله الشک، یقین شک داخلش نمیشه. صم للرؤیه، این مربوط به آخره، بگید صم للرؤیه مال آخره شعبان یا اول رمضانه، و افطر للرؤیه مال آخر رمضان و اول شوال است که وجوب افطار روز عید فطر رو داره. قال الشیخ الانصاری قدس سره والانصاف ان هذه الروايه اظهر الروايات في هذا الباب. انصاف این است که این روایت از هر روایات است، ظاهرترین روایات است در باب حجیت خط استصحاب، کنم اثبات حجیت استصحاب. الا ان سندها غیر سلیمه، یعنی مشکل سندیشو که بگذاریم کنار از حیث دلالی از هر است، این از هریت من حیث دلاله است نه من حیث سند. و ذکر جناب شیخ انصاری فی وجه دلالتا، چرا میگید دلالتش از هر خیلی روشنه ها؟ چون وقتی میگیم از یه وقت میگیم ظاهره، یه وقت میگیم بین همه روایات از هر، چرا میگیم از هر؟ میگه ان تفریع تحدید کل من الصوم و الافطار علی رؤیت هلال لی رمضان و شوال، این که امام علیه السلام متفرع کرده صوم و افطار را در اول رمضان و اول شوال بر رؤیت دو هلال رمضان و شوال. دوستان این تفریع تحدید هر کدام از اینها رو از کجا فهمیدیم؟ از کلمه لام در سمل رؤیه، یعنی میگه آقا اگه رؤیت اومد تو روزه بگیر. سمل رؤیه معناش اینه دیگه، پس متفرع کرده صوم رو بر رؤیت. خب این تفریع لا یستقیم الا به ارادت عدم جعل الیقین السابق مدخولا بالشک ای مزاحما به، این درست نیست این تفریع مگر اینکه امام علیه السلام اراده کرده باشد که قرار ندهد یقین سابق را مدخول به شک، مزاحم به شک. یعنی میخواد بگه شک یقین سابق شما را از بین نمیبره. دوستان بزرگوار کمکم کنید، مرحوم شیخ انصاری یقین سابق رو چی فرض کرده؟ تو مثلا اول رمضان یقین به عدم دخول رمضان تو 27م 28م 29م شعبان، اونجا که من یقین داشتم رمضان هنوز داخل نشده، اگر شک کردم اون یقین رو نباید از بین ببرم. تا کی؟ تا وقتی که یقین به دخول رمضان پیدا کنم. خب این حرف شیخ انصاری. وقد اورد علیه صاحب الکفایه، وارد شده عرض کنم بر این وارد کرده، بر این عرض کنم خدمت شما فرمایش شیخ انصاری اشکالی رو صاحب کفایه. خب اون اشکال محصلش چیه؟ به ما محصله مع توضیح من نام مرحوم مظفر میفهمند محصل و خلاصه عرض کنم اشکال صاحب کفایه با توضیحات ما، یعنی معناش اینه که این عبارت عبارت این عبارت مرحوم آخوند خراسانی این توضیحات رو ما اضافه کردیم، انگار برداشت خودشو با یه توضیحاتی نوشته. ایشون اینطور فرموده انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الروایه، اصل ظهور شما قبول نداریم فضلا عن از حریتها، تا چه رسده این که بخواد این روایت از هر روایات باشه. این دوستان کنایت به کی؟ به مرحوم عرض کنم شیخ انصاری. خب به خاطر چی شما ظهورش رو قبول ندارید؟ میگه نظرن الا ان دلالتها علی تتوقف الا ان یراد من الیقین، الیقین به عدم دخول رمضان، یقین به عدم دخول شوال. دلالت این روایت بر استصحاب متوقف است بر این که اراده شده باشد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان تو اول رمضان، یقین به عدم دخول شوال توی اول شوال ها. ولیکن این یک احتمال، البته این احتمال اگه دادیم حرف شیخ انصاری درسته، ولیکن لیس من البعید، بعدی نداره ان یکون المراد بهی الیقین به دخول رمضان المنوت بهی وجوب الصوم. ممکنه مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان در 29 شعبان نباشه، یقین به دخول رمضان باشه در روز بعد از روز سیوم، یعنی روز بعد از سیوم دیگه شما یقین به دخول رمضان پیدا میکنید و منوط است به همین یقین وجوب صوم، ولی یقین به دخول شوال المنوط به وجوب الافطار. اینا برای مثال دومش. و معنا انه لا يدخله الشک، اگر یقین دوستان یقین به دخول رمضان یا یقین به دخول شوال باشه، اگر یقین این باشه، پس اون علی یقین لا يدخله الشک یعنی چی؟ میگه و معنا انه این یقین لا يدخله الشک انه لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته، یعنی شما شک رو نازل منزله یقین قرار نده، حکم یقین رو به شک نده. شک که کردی توجه بهش نکن. چرا؟ چون ملاک وجوب رمضان یقینه، ملاک وجوب افطار در اول شوال یقینه. یقین داری صوم واجب میشه، افطار واجب میشه، کار به استصحاب نداریم. ولذا شما اگه حالت سابقه هم که نداشته باشی و ملاک یقین باشه، باید یقین پیدا کنی تا وجوب افطار داشته باشی، وجوب صوم داشته باشی. بل المدار میزان ملاک فی وجوب صوم بل افطار علی یقین فقط، فانه یعنی این یقین وحده، این یقین به تنهایی هو المناط فی وجوب هما، ای ان الصوم والافطار یدوران مدار ال یقین، کار به استصحاب هم نداریم. و لذا قال بعده صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، اول فرمود الیقین لا یدخل الشک، بعد گفت اگه دیدی با چشت مقصود انجام بده، افطار انجام بده، روزه بگیر افطار کن. این که میگه با چش دیدی صوم للرؤیا، اگر دیدی افطار کن روزه بگیر، این معناش اینه که ملاک یقینه، مؤکدن لاشتراط وجوب الصوم و الافطار بالیقین. بعدم یه قرینه میاره میگه و هذا المضمون دلت علیه جمله من الاخبار. کمکم کنید این مضمون یعنی چی؟ این که یقین ملاک، کار به استصحاب نداریم، یعنی اگه یقین اومد روزه بگیر، اگه یقین اومد افطار کن. این مضمون که ملاک و میزان یقینه، دلالت میکنه برش جمله از اخبار به قریب من هذا التعبیر من ما یقرب ارادته من هذه الروایه و یؤکده، این مضمون رو دلالت میکنه برش جمله از اخبار از کنم با نزدیک به همین تعبیر این روایت، چون اینجا داشت صم للرؤیه و افطر للرؤیه، همین تعبیر رو جای دیگه هم داره نزدیک به این تعبیر رو، از اون تعابیری که یقرب ارادته، قریب است، نزدیک است اراده عرض کنم این معنا از این روایت و تأکید میکنه همین معنا رو. ولا بعث فی ذکر بعض هذه الاخبار لتتخذها موافقتها لهذه الروایه. خوبه که ما بعضی از این اخباری که گفتیم ذکرش بکنیم تا همراهیش و موافقتش با این روایت خودمون روشن بشه. منها قول ابی جعفر علیه السلام اذا رأیتم الهلال فصوموا. اذا رأیتم کنایه از بگید علم و یقینه. و اذا رأیتموه فافطروا، اگر دیدید افطار کنید. و لیس بالرأی ولا بالتزنی. این تزنی دوستان تزننه و تزنا یعنی به گمان عمل کرد. به تزنی و گمان و نظر دادن و یعنی نیست که کسی محاسبه کنه بگه با این محاسبه مثلا ماه دیده می شود یا نمی شود. ولیکن به رؤیه، ملاک دیدنه. و منها تو روایت دیگه داره سم لرؤیه و افتر لرؤیه و ایاکه و شک و زن. بپرهیزید از شک و زن، یعنی به شک و زن تو این مسئله عمل نکنید. فا این خفی علیکم، اگر مخفیمون بر شما که ماه رمضان اولش کداست، فا اتم مشهر الاول ثلاثی، یعنی ماه قبلی رو 30 تا پر کنید، چون 30 تا که پر کردی روز بعدش یقینا دیگه ماه داخل شده. اینا همه نشانه این است که ملاک یقینه. یا این روایت منها صیام شهر رمضان در رؤیه ولیس بالظن. ایشون میفرماید اینا همه ملاک این میشود که ما بگیم عرض کنم میزان یقینه. کارم نداریم حالت سابقه شما دارید یا ندارید، میزان خود وجود یقینه، چه شما استصحاب داشته باشید چه نداشته باشید. اگر این شد طبیعتاً دیگه این روایت به درد اثبات حجیت استصحاب نمیخوره. تمام شد. چرا دیگه بعدش که یقین پیدا کرد؟ بعدش اومد.
بعدش وجود گذشته
دیگه. چرا؟ چرا؟
آره.
قضاش به جا میاره دیگه. شما اگه خواب بمونه صبح نمازتو بعد
وجود اومده. من
شما که خواب نبودی. تکلیف نداری اون موقع که. اینم همونه. اینم همونه دیگه.
شرط وجود گرفت.
آقا هر چی اونجا گفتی اینجا هم هست. شرط وجود، وجود فعلی اون موقع. وجود ادایی، نه وجود قضایی. وجود قضایی دلیل دیگه داره.
اگه ادا واجب نباشه که قضا واجب نمیشه.
چرا نباشه؟
ادا قضا فرض بر وجود ادا.
نه. ممکنه ادا واجب نباشد چون شما خواب موندی به دلیل مجزای شارع مقدس میگه وقتش گذشت تو قضاشو به جا بیار، من تو قضاشو میخوام. خواب
ببینید من بعدش سوال اینه که واجب است.
ببین واجبه شما که تکلیف نداره که، آدم خواب که تکلیف نداره. واجبه که واجب بالفعل نیست که. وقتی آدم خواب مون اصلا آدم طرف بیهوشه. اگر یک کس گفت قضاش واجبه، قضاش دلیل مجزا داره. اینم دلیل مجزا. این ربطی به این بحث ما نداره.
حریم نگید
یعنی چی؟
حریم
نگید موضوعیه.
این ملاک
وجود
اول
رمضان
که شما علمش
باشه.
نه
که
واقعا چی باشه.
خب حالا تو ما چی میخواد بگی؟ حالا اگه بعدش به دلیل مجزایی وجود اومد، گفت قضاش تو واجب انجام بده. ببین الان این هیچ ربطی به بحث ما نداره. من نمیدونم شما چرا رفتید اینجا. اصلا شما بگید نتیجهش این است که بعدش که قضاشو اصلا فهمیدی شما قضا نکنی. اگه فتوای آخوند اینه باش. رفتی به بحث ما نداره. ایشون میگه یقین ملاکه. حالا اگر واقعا فتوای ایشون اینه که بعدم که فهمیدی قضاشو باید انجام بدی، حتما دلیل داره براش که میگه. دلیل داره یعنی دلیل برای وجوب قضا داره ولی اون موقع واجب نبوده است. که رفتی به بحث ما نداره.
که
بله استظهاره دیگه. ببینید ایشون میخواد بگه این احتمال هم وجود داره. ببینید آقا اینجا آخوند کارش راحت تر از شیخه. اگه گفتی چرا آخوند کارش راحت تر از شیخه، آخوند همینقدر که احتمال بندازه وسط بد احتمال به درد نمیخوره. دقت کنید، دقت کنید، شیخ انصاری میخواد با این روایت استصحاب رو چکار کنه؟ اثبات کنه. آخوند خراسانی میخواد استفاده استثاب از این روایت خرابش کنه. نمیخواد بگه این دومی حتما. نه نمیخواد اینو بگه. نه آخون حرفش این نیست. میگه آقا این احتمال دوم وجود داره. با این که میگه ولکن بیارید عبارت رو ولکن لیس من البعید، آقا با احتمال حرف شیخ زمین میخوره اما چیزی هم اثبات نمیشه. نه ممکنه مجمل باشه، ممکنه مجمل باشه. آقا آخوند خراسانی میگه آقا کلام برای من مجمل، من نمیدونم اون مراده یا این، اصلا من هیچ استفاده از این عبارت نمیکنم. همینقدر که مجمل شد آقای شیخ شما دیگه نمیتونی استفاده کنی یا همین بس، بیش از این ایشون حرف نداره. ایشون گفت لیکن لیس من البعید که اراده شده باشد این یقین دوم. بعدم یه روایاتی میاره میگه ببینید این روایت رو ممکنه واقعا این دومی اراده شده باشه. نه ببین الان شما دارید مسئله رو پرت میکنید. چرا؟ اصلا صحبت سر طریقی و موضوعی نیست. ببینید آقا اصلا صحبت سر طریقی و موضوعی نیست. مرحوم آخون حرفش اینه آقای شیخ شما چرا میگید این روایت از هر روایاته؟ این ظهور هم نداره. چرا ظهور نداره؟ چون یه احتمال دیگه هم وجود داره. اگر این احتمال دوم وجود داره در حدی که نمیگذاره اون طرف ظهور براش اثبات بشه بسمونه. ما این روایت رو برای اثبات حجیت استثاب تونستیم از دست شیخ انصاری بگیریم. همین. حالا البته اگر یه کسی معتقد شد در این معنای دوم ظهور داره، اون وقت بحث کنید خب حالا ظهور داره شما این قطع چی میگیرید؟ ما الان میگم این بحث انحرافی است. اینو بذارید کنار، به این که ما این قطع چی میگیریم؟ اصلا بدون توجه به این، همین قطع که این احتمال دوم احتمالی باشد که اجازه ندهد اون احتمال اول در حد ظهور باشه برامون بسه، چون این حرف از دست شیخ انصاری گرفته میشه. بریم سراغ مقدار دلالت اخبار. دوستان بزرگوار تو این چند روز ما روایات پنجگانه ای که دلالت بر استصحاب میکرد به اعتقاد بعضیان مطرح کردیم. حالا مرحوم مظفر بعضیاشو پذیرفت بعضیاشو نپذیرفت، بحثش رو مطرح کرد گذشت. الان میخواد بره سراغ این که عرض کنم دلالت این اخبار چه مقداره و چیه. قبل از این که بره سراغ دلالت اخبار، ایشون میفرماید این روایاتی که ما عرض کردیم اخبار عامه بود، اخبار عمومی که عرض کنم ادعا شده دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. اما یه اخبار خاصی هم داریم که این اخبار خاصم گاهی ازش استفاده شده حجیت استصحاب. دیگه ایشون میفرماید ما ورود به اون اخبار بنا نداریم پیدا بکنیم، فقط برای این که شما ذهنتون انس بگیره با اخبار خاصه یه روایت رو ایشون ذکر میکنه، یک روایت رو ذکر میکنه. این شش هفت خط هم بخونیم نگاه کنید. مدا دلالت الاخبار، ان تلک الاخبار، مقدار دلالت اخبار چیه؟ ایشون میفهمد اون اخباری که گذشت، ان تلک الاخبار العامه المتقدمه هی، این اخبار اهم و مستدل بهی للاستصحاب، مستدل بهی للاستصحاب، مهمترین اخباری بود که استدلال شده به اون اخبار برای استصحاب. البته و هناک اخبار خاصه تو ایدها، ما یه روایات خاصه ای هم داریم که همون معنای اخبار عامه رو تأیید میکنه. این که میگه تأیید میکنه اخبار عامه استصحاب رو به نحو عام اگر اثبات کنن اثبات میکنن. تو اخبار خاصه ممکنه یه کسی بگه آقا این مربوط به همون موضوع خاصه، ولذا در حد تأیید میخواد ازش استفاده کنه. ذکر بعضها جناب شیخ انصاری، بعضیش رو جناب شیخ انصاری ذکر کرده، و نحن نذکر واحدتا منها للاستئناس، فقط در این که ذهن شما انس بگیره عرض کنم با این اخبار، من یه روایت رو ذکر میکنم و هی روایت عبدالله ابن سنان الوارده فی من یعیر ثوبه از ذمیه، این روایت وارد شده در مورد کسی که آریه میدهد لباسش را به ذمی. یه کافر ذمی میاد لباس رو از شما آریه میگیره، همسایه است لباس رو آریه میگیره، و هو یعلم انه یشرب الخمر. بعدم میگه آقا من میدونم این شرب خمر میکنه، خمرم که نجسه که. و یاکل لحم الخنزیر، گوشت خوک میخوره، گوشت خوک هم که نجسه که. ها بعد فرداش میاد لباس من رو چیکار میکنه؟ بهم پس میده. قال فهل علی ان اغسله، آیا لازمه بشورنش؟ دقت کنید. فقال لا، امام فرمودن نخیر لازم نیست. چرا؟ لانک اعرته ایاه و هو طاهر، تو آریه دادی ثوب را به اون ذمی در حالی که طاهر بود. ولم تستیقن انه نجسه، یقینم نداری که نجسش کرده به تو برگردونده، یعنی یقین سابق به طهارت داری، الان نهایتا شک میکنی که آیا نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت داری. قال الشیخ، جناب شیخ انصاری نسبت به این روایت میگه و فیها دلالت واضحه علی ان وجه البناء علی الطهاره و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعه. روشن است که این روایت میخواد بگه چرا تو بنا رو باید در طهارت بگذاری؟ چون علم به طهارت سابق داری، بعدم علم به ارتفاع نداری، شک میکنی، پس باید استصحاب کنی. خب اینم روایات خاصه که ایشون میفرماد روایات خاصه رو دیگه ما ورود بهش پیدا نمی کنیم. حالا دوستان بزرگوار، ما در بحث دلالت روایات باید بریم سراغ چی؟ ایشون میفرماد ما ادله رو ذکر کردیم، ادله رو ذکر کردیم، یعنی روایات باب رو آوردیم، ادله روایی رو. از اون طرف قبلا دوستان ما 11 تا قول آوردیم در استصحاب. یکی فرق گذاشته بود بین شک مقتضی و رافع، یکی فرق گذاشته بود بین شبهات حکمیه و موضوعیه، هر کدوم یه چیزی گفته بودن. حالا میخوایم ببینیم از این روایات کدام یک از اون حرفها 11 تا قول در میاد. البته دوستان ایشون همه 11 تا قول رو بحث بگید نمی کنه. تو اون 11 تا قول بعضیاش از فهولی عرض کنم مطرح شده و احتمال بیشتر در موردش هست و بحث بروزتریه در زمان مرحوم مظفر، و لذا اون موارد رو میاره و بحث میکنه که آیا این روایاتی که ما گفتیم دلالت بر اون تفاصیلی که الان میخوایم ذکر بکنیم میکند یا نمیکند. یکی از اون تفصیلات دوستان تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه بود، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه. یکی از اون اقوال این بود که استصحاب در شبهات موضوعیه جاریست، در شبهات حکمیه جاری نیست. حالا سوال، آیا از این روایات این تفصیل در میاد یا نمیاد؟ یعنی یک کسی میتونه استناد بکنه به این روایات بگه بر اساس این روایات من معتقدم که استصحاب در شبهه موضوعیه جاریست، در شبهه حکمیه جاری نیست. ما بارها عرض کردیم دوستان مراد از شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه چیه؟ شبهه موضوعیه اونجاییست که رفع شبهه به ید شارع نیست، کار شارع نیست، و شبهه حکمیه اون شبهه ایست که رفعش به ید شارع است. یعنی شارع ما فکر کنیم حل نمیشه، باید شارع خودش بیان کنه. خب ایشون میفرماید که منسوب به اخبارین اینه، یعنی اخبارین بهشون نسبت داده شده که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجته و در شبهات حکمیه حجت نیست، روایات شامل شبهات حکمیه نمیشه. از طرفی قاعده احتیاط هم دوستان ما نحنفی رو میگیره، قاعده احتیاط اگر ما یه جایی تو شبهات مثلا حکمیه استصحاب رو جاری ندانیم، قاعده احتیاط میگه چی؟ میگه اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط کن. شما چه بسا استصحاب عدم وجوب داشته باشید نسبت به یک مسئله ای، اما اگر استصحاب عدم وجوب به عنوان شبهه حکمیه رو نتونستیم جاری کنیم و گفتیم روایات شاملش نمیشود، خود به خود اون اخو که دینک فحتت لدینه میگه احتیاط کن. درسته اگر استصحاب در شما حکمیه حجت بود، شما استصحاب عدم وجوب داشتی، اما استصحاب که حجت نیست شما حکمیه. وقتی در شما حکمیه استصحاب حجت نشد، جای احتیاط، جای احتیاطی یعنی چه کار کنم؟ یعنی فکر کنم این واجبه و انجامش بدم. یا استصحاب عدم حرمت دارم، اگر استصحاب حجت نشد من اینو حرام بدانم، یعنی معامله حرام باش بکنم که احتیاط شده باشه. حرف اخبارین طبق این نسبتی که بهشون داده شده اینه که روایات قدر متیقن شبهات موضوعی است، این روایات نمیتواند شبهات حکمیه رو بگیره، اطلاقی ندارد که بخواد شبهات حکمیه رو بگیره. وقتی روایات شامل شبهات حکمیه نشود، شبهات حکمیه میمونه بیکت و کار. کی بره سراغ شبهات حکمیه؟ میگه اگر استصحاب جاری نشد قاعده احتیاط میره سراغش، میگه باید احتیاط کنید، اگه شک دارید باید احتیاط کنید، اخوک دینک فحتت لدینک. این حرفیست که به اخباریین نسبت داده شده، که اخباریین علل قاعده اینجا این رو میگن. مرحوم مظفر دوستان میفرماد اخبار استصحاب اطلاق شامل شبهات حکمیه هم میشود. یه قرینه ای دوستان ایشون آورده، این قرینه رو دقت بهش بکنید، اگه این قرینه رو پذیرفتید خیلی بحث راحت پیش میره. ایشون میفرماد عمده این روایات، روایات استصحاب در مقام تعلیله. یعنی چی در مقام تعلیله؟ یعنی میگه اگر من میگم به شک بعد از یقین اعتنا نکن، رو چه حساب میگم؟ رو حساب که اون یقینه. در واقع حکم استصحاب رو معلق کرده بر یقین به ما هو. یقین نگفتی که یقین تو شبه موضوعی است، تو شبه حکمی است، یقین ثابت، اینو که دیگه نگفت. که اون چه به عنوان دلیل مطرح شد این یقین بودن یقینه، اینو که تو شبه موضوع حکمی فرق نمیکنه که این دلیل تو شبه حکمی هست. تو در واقع تمسک ما به یک روایت منصوص العله است، انگاری ما علت منصوصه داریم. وقتی علت منصوصه داریم، داریم حکم رو میتونیم سرایت بدیم به هر جا که علت وجود داشته باشه. و لذا ما بارها عرض کردیم تو این بحثا مورد مخصص نیست. ولذا ببینید شما تو همین روایت خاصه بحث آریه دادن لباس به ذمی، اگر امام علیه السلام فرمود لأنک اعرته ایه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، اگر یک کسی از این روایت استفاده کرد که این یقینه که امام باعث شده، امام بفرماید شما حق نداری به شک سابقت، عرض کنم خدمت شما، به یقین سابقت لطمه بزنی و شک لاحقت رو ملاک قرار بدی، یقین بودن به ما و یقین علت این حکمه، خب طبیعتا دیگه لباس خصوصیت پیدا نمی کنه، آریه خصوصیت پیدا نمی کنه، بحث طهارت و نجاست بگید خصوصیت به هیچ کدوم از اینا خصوصیت دیگه نداره. لذا ایشون می فرماد با توجه به منصوص العله بودن طبیعتا نمیتونیم حرف اخبارین رو بپذیریم. ادله احتیاط رو هم که شما گفتید، خب ما وقتی استصحاب رو در شبهات حکمی پذیرفتیم دیگه جای احتیاط نیست، چون قبلا گفتیم بارها اینو از من شنیدید، استصحاب عرش الاصول بگید و فرش الاماراته، یعنی بین اصول عملیه استصحاب تو مقام اول قرار داره. و لذا چند صفحه پیش دوستان عرض کنم کجا بود؟ بله، صفحه 264 با این کتابای من، 15-16 صفحه قبل، درست قبل از دلیل ثانی، قبل از حکم عقل، حکم دلیل ثانی حکم عقل کجا بود؟ درست قبلش، دو سه سطر قبلش، در بحث تعارض بین ادله براءت و احتیاط و استصحاب گفتیم آقا استصحاب در عرض بگید در عرض ادله براءت و احتیاط است و مقدمه بر اونهاست. چرا؟ چون با وجود حالت سابقه در واقع من تعبدن دیگه شکی ندارم که بخوام برم سراغ احتیاط و براءت. ایشون اشاره میکنه به همونجا، میگه ما جواب احتیاط رو هم اونجا دادیم. اینم عرض کنم این بس. نگاه کنید از تفصیل بین شبهت الحکمیه و الموضوعیه، عذر میخوام یه سطر و نیم قبلشو نخوندم، و المهم لنا، مهم برای ما این است که ان نبحث الان ان مدى دلالت تلکم الاخبار من جهت بعض تفصیلات المهمه فی الاستصحاب. مهم برای ما الان این است که بحث بکنیم از مقدار دلالت اون اخبار. چرا دوستان میگه تلکم؟ کم چیه؟ میخواد بگه خطابم با عرض کنم کسانیست که در واقع دارن این چیز رو میخونن، این کم رو معنا نکنید. کم حرف، اینجا حرف چیه؟ تو ادبیات چی میگفتن؟ حرف خطابه. حرف خطاب بعد از اسم اشاره اصلا معنا نمیشه. تلکم آن شما معنا نکنید، یعنی آن فقط با شما داره حرف میزنه، با یه مجموعه داره حرف میزنه، لذا میگه تلکم. از باب شاید احترامم هست که تو عرض کنم ضمیر کم رو آورده، ضمیر خطاب رو در واقع. خب الان باید بحث کنیم از مقدار دلالت اون اخبار از جهت بعضی از تفصیلات مهمه در استصحاب. این که میگه تفصیلات مهمه، میخواد بگه تو اون 11 قول ما همه تفاصیل رو بحث نمی کنیم، بعضی از تفصیلات مهمشو در واقع میخوان بحث بکنیم. خب فنقول از تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه، ان المنسوب الى الاخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهه الموضوعيه، نسبت داده شده به اخباریین که استصحاب معتبر است در خصوص شبهه موضوعیه. و اما الشبهات الحكميه مطلقا، شبهات حکمیه مطلقا، این مطلقا یعنی چه شبهه؟ شبهه وجوبیه باشه، چه شبهه تحریمیه باشه، چه هرچی، کل شبهات حکمیه. مطلقا شبهه حکمیه فعل القاعدت اندهم من وجوب الرجوع الى قاعدت الاحتیاط. اخبارین دوستان خیلی علاقه به احتیاط دارن توی احکام، لذا ایشون میفهمد علل قاعده اینا اینجا قائل به احتیاط میشن. معلوم میشه دوستان حرف اخبارین رو هم ایشون ندیده مستقیم توی کتاب هاشون، میگه علل قاعده این رو میگن. حالا اگر این رو گفته باشن، خب ما میخوام نقدش کنیم. و علل ذلک بعضهم، بعضی از عرض کنم اخبارین علت آوردن برای این، به ان اخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا اطلاقا. معلوم میشه دوستان حرف بعضیاشون رو شنیده، اما این که نسبت بخواد بده به همه اخبارین، میگه در حد نسبت همه رو نشنیدیم، یعنی ندیدیم در واقع. علت آورده بعضی از اخبارین برای این مسئله که در شبهات حکمی جاری نیست، به چی؟ به ان اخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا اطلاقا. اخبار استصحاب عمومیت نداره، اطلاقی نداره که یشمل الشبهه الحکمیه، که بخواد شامل شبهه حکمیه بشه. لان القدر المتيقن منها خصوص شبهه موضوعیه، قدر متيقن از روایات این است که شبهه موضوعیه رو میگیره. لا سیما ان بعضها وارد فی خصوص شبهه موضوعیه. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، اون روایت اول رو ایشون میگفت مربوط به شبهات موضوعیه است، نه شبهه حکمیه. لا سیما ان بعضی از این روایات وارد شده در خصوص شبهه موضوعیه، فلا تعارض ادله الاحتیاط. تعارضی با ادله احتیاط نداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی استصحاب جاری نشود، دیگه جا باز میشه برای این که ادله احتیاط بیاد بگه اخوک دینک فحتت لدینک. این فرمایش اخبارین نسبت به اون چه که بهشون نسبت داده شده. شیخ مرحوم مظفر میفرماد ولکن الانصاف ان الاخبار الاستصحاب من قوت الاطلاق و شمول. اخبار استصحاب یه قوت اطلاق و شمولی دارن، ما یجعلها ظاهرتا فی شمول حال شبهت الحکمیه، از حیث قوت اطلاق و عرض کنم شمول برای اخبار استصحاب اون مقداری است که قرار میدهد این اخبار را ظاهر در شمولش نسبت به شبهه حکمیه. یعنی این قدیم ظهور داره که بخواد شبهات حکمیه رو هم بگیره. ولا سیما یه قرینه هم براش میاره، ان اکثرها واردون مورد تعلیل، یعنی غالبا در مقام بیان علت هست، میگه یقین سابق علت وجوب بقائشه، وجوب ابقائشه، و ظاهرها تعلیق الحکم علی الیقین. یعنی اگه یقین داری حکم میاد، ابقاء ماکان واجب میشه من جهت ما هو یقین، نه من جهت موضوعیه بودن یا عرض کنم حکمیه بودن. موضوعیه بودن و حکمیه بودن توش تأثیری نداره. یقین به ما هو یقین دلیل حکم استصحاب از کما سبق بیان ذلک در صحیحه اول. تو صحیحه اول ایشون میفرماد ما این حرف رو زدیم که عرض کنم دلالت میکنه بر این که یقین سابق علت حکمه، فیکون شمول حال شبهت الحکمیه این ازن من باب تمسک بالعلت منسوسه. در واقع چطور اگر شارع مقدس فرموده باشه الخمر حرامون لعنه مسکر، شما میگید پس هر مسکری حرامه چون منسوس العله است دیگه، اینجا هم همینجوره. الا یه روایت دیگه هم داریم که این رو میگفت، الا ان روایت محمد ابن مسلم المتقدمه روایت چهارم عامتون لم ترد فی خصوص شبهه موضوعیه، فالحق شمول الاخبار لشبهتین. دوستان برگردید روایت محمد ابن مسلم چی بود دیروز خوندیم، از امیرالمومنین اینجوری نقل کرد، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین فان الشک لا ينقض اليقین. اصلا بحث شبهه موضوعی حکمیه، من کان علی یقین، هر کسی یقین داره بعد شک میکنه فلیمز علی یقینه، گویا هم شبهات موضوعیه رو میگیره هم شبهات حکمیه رو میگیره. و اما ادله الاحتیاط، ادله احتیاط چی؟ فقط تقدمت المناقشه فی دلالتها، این عرض کنم ادله احتیاط دلالتش در مقابل استصحاب مناقشه شد. فلا تصلح لمعارضه ادله الاستصحاب. این کجا مناقشه شد؟ عرض کردم دوستان یه 16 17 صفحه قبل تو الدلیل الثانی حکم العقل، قبلش قبل از شروع دلیل ثانی اون دو سه سطر آخر، دو سطر و نیم آخر، اونجا در عرض کنم تقابل بین ادله براءت و احتیاط از یک طرف و استصحاب از طرف دیگر، ایشون فرمود ادله استصحاب مقدم است بر ادله براءت و احتیاط. دلیلش هم عرض کردیم ما، این که آقایون گفتن استصحاب عرش الاصوله، علتش این است که با وجود حالت سابقه و حکم به استصحاب تعبدن برای ما شکی بگید باقی نمیماند که بخوایم بریم سراغ براءت و احتیاط و امثال اینها. سوال دارید بفرمایید. ابو روز بله، یعنی چون موضوع باقی نمیمونه اما تعبدن باقی نمیمونه. از این حوالات تو اصول فقه شما خیلی دیدید. حالا باز خدا خیرش بده اینجا یه چیزی گفته بعدم یه وقته هیچ چی نیورده، مثل لغت میمونه. گاهی شما یه لغت رو تو لغت عربی میبینید یه معنایی براش میکنه، بعد میرید اون رو تو همون لغت میبینید این معنای قبلی رو کرده. عرض کردم دلیلش رو من بیان کردم که چرا. نه دیگه ایشون قبول نداره، میگه با توجه به اینکه تعلیل اومده این تعلیل ظهور ایجاد میکنه. این قدر متیقن شما خیلی جاها دارید، این قدر متیقن مال جاییش که واقعا شبهه دارید، استظهاری ندارید. میگه چون قدر متیقن هست ظهور ارکانم منعقد نمیشه، دقت میکنید، یعنی ظهور قوی ندارید. اما اگر یک کس این تعلیل رو پذیرفت، استظهار کرد از روایات، دیگه قدر متیقن باشه به درد نمیخوره. صرف وجود قدر متیقن که همیشه جلوی ظهور رو نمیگیره. قدر متیقن اگر در مقام تخاطب باشه، نه در مقام تخاطب که میگیم یعنی اون قدری که ظهور ایجاد نکنه، در مقام تخاطب که میگیم یعنی یه قرائنی وجود داشته باشه که ما احتمال میدیم فقط این مورد مورد نظر باشه، به طرف مقابلش به حد استظهار نمیرسه. اگر به حد استظهار برسه طبیعتاً بله، اگر باشه بله. ایشون معتقد ظهور شکن نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب لازم نیست ظهور ساز باشه، ظهور شکن هم باشه کافیه، اما شاید که ظهور شکن باشه. ایشون میفهمد این قدر متیقنی که شما میگید ظهور شکن هم نیست. چرا ظهور شکن نیست؟ عرض کردم چون روایات استصحاب در مقام تعلیل این روایت آخرین که روایت خاصم بود ما عرض کردیم، اگر یک کسی گفت این که امام فرمود لعنک اعرته و ایا و هو طاهر و لم استیقن انه نجسه، یعنی در واقع ملاک این است که شما یقینت با یقین نشکنه، یقین داشتی و چون یقین داشتی این یقین را باید بشکنی با غیر یقین. اگر این علت، خب طبیعتا همه جا همینه، چه موضوعی باشه چون
کبرا بیان میکنه
دارم کبرا باشه مشکل نداره. بله، یعنی در واقع از این روایتشون این استفاده رو میکنه که هر جا یقین باشه همینه، فرق نمیکنه موضوعی باشه. اوکی، نه نه ایشون فقط دلالت میکنه، اما چون اخبار خاصه است ممکنه یه کسی بگه آقا این اخبار خاصه مربوط به همین مورد خاصه، بحث طهارت و نجاسته، ولذا در حد تأیید ایشون میگه هست نه دلیل. اخبار خاصه ای که تأیید ها. دوستان بزرگوار این تفصیل رو هم مقدمه شو من بخونم، مقدمه پیش مطالعه فرداتون آماده شه. از تفصیل بین شک فی المقتضی و المانع، یادتون هست دوستان این قول چندم بود؟ قول کی بود؟ شیخ انصاری. هذا هو القول التاسع المتقدم، 21 صفحه پیش، 22 صفحه پیش. ول اصل فی، اصل در این نظریه مال محقق هلیست، ثم المحقق الخنصاري و ايده كل التأييد شيخ اعظم، شيخ اعظم خوشش اومده و قد دعمه، دعمه اي قواه، تقویت کرده این نظریه رو جمله من تأخر عنه و خالفهم في ذلك شيخ اخون، مرحوم اخوند خراسانی، گفته من این قول قبول ندارم. فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا و هو الحق. یادتون هست دوستان یا نه تو 11 تا قول، قول اول رو که گفتیم ما اونجا چه عرض کردیم؟ گفتیم این قول مرحوم آخونده و مرحوم مظفر، این دلیلشه. فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا، مطلقا یعنی چه شک در مقتضی چه در مانع، و هو الحق، ولیکن به طریقت اخرى غیر التي سلکها شیخ آخون. میگه من با آخون تو نتیجه یکیم، اما تو مسیر رامون دوتا، یعنی ایشون از یه طریق اثبات کرده حجیت مطلق استصحاب رو، ما از یه طریق دیگه. و من اجل هازا، به خاطر همین اصبح هازا تفصیل من اهم الاقوال، در بین اون اقوال 11 گانه مهمترین قول میشه همین قول نهم که ما باید این رو بحث کنیم. التي عليها مدار مناقشات علمیه در عصر ما و یلزمنا ان نظر فيه من جهتين، لازم ما از دو جهت بحث کنیم. من جهت المقصود من المقتضی و المانع، این که میگیم مقتضی و مانع، مرادمون از مقتضی چیه، مرادمون از مانع چیه. و من جهت مدى دلالت الاخبار علی، مقدار دلالت اخبار بر این تفصیل چقدره، آیا دلالت میکنن اخبار بر این تفصیل یا نمیکنن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.